آیا این مسائل، این مسائل و مشکلات رو با مسئولین مطرح میکردید یا میکنند و یا اینکه بهشون میگن این کمبودها رو، این اشکالات رو، و بعد اونا در مقابل این فاجعه‌ای که به وجود میاد به علت همین نبودن پرستاران و نرسا به اندازه کافی تو بخشا، اون وقت افرادی جان خودشون از دست میدن، در مقابل اونا چه صحبتی، چه حرفی دارن بزنن، چه پاسخی و جوابی میدن؟
باز هم متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی اصلا انسانهایی که تو ایران برشون زندگی اصلا برشون مهم نیست. شاید حرف من واقعا تعجب انگیز باشه، ولی واقعا همینه. یعنی اگه مثلا ما آمار خیلی موقع بود، مثلا آمار میگیم که مثلا توی این ماه ما اینقدر مرگ و میر داشتیم، به این دلیل به این دلیل جلسه میذاریم، که همون مثلا مدیرای محترمی که همشون جز دسته های رژیم هستن، یعنی هیچ کدوم، گفتم قبلا هم، سابقه نه تحصیلاتی در زمینه بهداشتی دارن و نه سابقه در این زمینه دارن، فقط به خاطری که به یه آقای ایکسی مربوط هستن میشه مدیر اون بیمارستان. باید صحبت میکنیم به این دلیل به این دلیل به این دلیل، ما اینقدر تعداد مرگ و میرمون بالا رفته. یه خب بالاخره خب پیش میاد دیگه، اینقدر براشون بی ارزشه جون مردم، برای این من این دولت اینقدر براشون بی ارزشه.
بله متاسفانه
این اینقدر قشنگ از جلوی این مسائل عبور میکنن که اصلا آدم شوخ در میاد. میبینی واقعا براتون مهم نیست تو این بیمارستان اینقدر ما تلفات داشتیم، اینقدر مرگ و میر داشتیم، خب باشه. این اینقدر براشون بی اهمیته. بعد چون هیچ اطلاعاتی هم در زمینه بهداشت ندارن، وقتی که ما مثلا میگیم ما به این دستگاه ها احتیاج داریم، به این تعداد احتیاج داریم، اصلا براشون عجیبه. مثلا میگم بچی خوب باشه، اصلا براشون مهم نیست. یا اگه بخوای خیلی دیگه که بایشون گیر بدی، که من خودم متاسفانه یک از جایی که کار میکنم به خاطر همین موضوع نتونستم ادامه بدم، فکر میکنم آخرش بادم چنگی میزنن. چون اصلا کلن با دولت مشکل داره، مشکل بیمارستان نیست، مشکل دولته که زبان آدم رو ببند، دهن آدم رو ببنده. متاسفانه
بله، به رهبر فحش دادی، به شما فحش دادی.
آفرین. شما با دولت مشکل دارین، منظورتون یعنی همینه؟ این حرفا که شما میزنین یعنی که با دولت مشکل دارین، با رهبر مشکل دارین؟ متاسفانه.
متاسفانه که همواره در استبدادهای کور و ضد انسانی همین شرایط پیش میاد دیگه. خانم آزاده، آیا تفاوت خیلی زیادی میشه دید تو بیمارستان خصوصی و دولتی، یا شباهت های زیادی هم با هم دارن؟
هم تفاوت وجود داره، هم شباهت هایی وجود داره. تفاوت های بیمارستان خصوصی با بیمارستان دولتی فقط یکم میدونین بیمارستان های خصوصی عطب بستگی داره که تو کدوم شهر میشه. معمولا پای تخت بیمارستان خصوصی حقوق بهتری میدن تا بیمارستان که در داخل شهرستان ها وجود داره. معمولا حقوقاشون خیلی بهتر هستش، امکاناتی هم که به پرسنل میدن خیلی خیلی بهتر هستش. و اون میدونین منظورم تو بیمارستان دولتی متاسفانه یکی از معضلاتی دیگه که ما تو بیمارستان داریم، خب شما میبینید وقتی که یه مریض بدحال میاد یا هر مریضی که ما مشکل داریم، این مسئله حجاب واقعا اونجا برای ما دردسرساز میشه. به خاطر اینکه وقتی که ما مشغول این هستیم میتونیم یه عزیز رو نجات بدیم، دیگه همون لحظه نمیتونیم مواظب باشیم که مقنعه و روسریمون عقب نره و موهامون بیرون نزنه و اینجور نشه و اونجور نشه. ما تو بیمارستان دولتی واقعا با این معضل مواجه هستیم. یه دائما یک سری آدمایی هستن که نگاه میکنن ببینن مثلا پرستار کجا مثلا حجابش رو رعایت نکرده، به جای اینکه فکر این باشن که کدوم پرستار بهتر کارش رو انجام میده، فکر این هستن که کجا مثلا حجابش رو رعایت نکرده که حراست بخوادش. ولی تو بیمارستان خصوصی خوشبختانه ما این موضع رو نداریم. ولی متاسفانه در مورد بیمارستان خصوصی این هست که شما هیچ وقت امنیت شغلی ندارید. منظورم یه از اینکه ممکنه که اون بیمارستان ورشکست بشه و شما بیکار بشید، یا اینکه چون که بیمارستان خصوصی هستش و بیشتر مسئله پارتی بازی این حرفا، البته خود بیمارستان دولتی مسئله پارتی بازی یعنی وابسته بودن به رژیم، خیلی موضوع خیلی بزرگه. ولی توی بیمارستان خصوصی واقعا هیچ امنیت شغلی وجود نداره. یعنی شما نمیدون امروز که میرید کارت میزنید بعد هم به این کارت بزنید اجازه ورود دارید یا نه. یه مضر خیلی بزرگه.
بله.
اما در بیمارستان دولتی وقتی که شما به استخدام در میایید دیگه به استخدام در اومدید، مگه اینکه مشکل خیلی خاصی که به قول اینا مشکل سیاسی داشته باشی. البته این هم براتون بگم که ما پرستارمون که وقتی میخوام وارد بیمارستان دولتی بشن به قول من بعد از هفتخانه رستم بگذارن، از در تمام ارگان ها به این صورت هستش. ولی در بیمارستان های ما متاسفانه اصلا تنها سوالی که در مورد شغل، یعنی منظور میگه وقتی بخواه وارد اون بیمارستان شغل باید گزینش بشی، امتحان بگیری، همه جا اینطوره. مثلا امتحان میگیرن لول بندی میکنن که در چه سطحی هستی. در ایران اینطوری نیست. یا وقتی وارد بیمارستان دولتی میخوای بشی میپرسن مثلا نمبر جمعه فلان رو شرکت کردی یا نه، روز 22 بهمن در تظاهرات شرکت کردی یا نه، مدرک بیار.
اندیشه قارنشینان
اصلا هیچ ربطی به بیمارستان، به بخش درمانی نداره. به جای اینکه مثلا بپرسن خب تو مثلا در مورد این مریض چی میدونی، اگه این مریض این مشکل براش پیش اومد باید چی کار کنی، اصلا نمیپرسن، اصلا براشون مهم نیست.
بله متاسفانه. خانم آزاده میشه لطف کنید و نظر معیشتی و نظر دستمزد و حقوق و وضعیت اقتصادی زندگی این طبقه زحمتکش کشورمون توضیح بفرمایید؟
بله. متاسفانه باز هم حقوقی که پرستاران ما دریافت میکنن بسیار پایین هستش، به صورتی که پرستار محترم ما مجبورن چند شیفت، حتی اگه ارگان نخواد به اشتشابه ما خودمون مجبور هستیم که شیفت سنگین انتخاب کنیم. به فرض ما الان خب مخصوصا ما اگه پرستارمون مرد باشن، یعنی مسئولیت یک خانواده هم بخشی داشته باشن، خرج یک خانواده رو باید بکنن کنن، واقعا با یه شیفت کاری نمیتونن هزینه سنگین. خب شما خودتون در جریان هستین، هزینه زندگی توی ایران واقعا سرسام آور هست.
دقیقاً.
با یه حقوق 400-500 هزار تومن شما نمیتونه خرج زندگیتون رو بچرخونید. الان حقوق پایی پرستارها داخل ایران ماکسیموم 450 هزار تومنه، بیشتر از این نیست. هایی که با شیفت کاری و اضافه کاری این ور اون ور از این ور اون ور بزنن، همه طوری شیفت بیان خانوادهشون رو نبینن، برای بچه هاشون سخت باشه. خب بالاخره تمامی از ما خانواده دارن دیگه، سختش. من علاوه بر خودم چند تا از اقواممون هم پرستار هستن، دارن میبینن دیگه. ممکنه مثلا چند شیفت بیکاری بچه هاشون نبینن، یا وقتی که میان خونه بچه ها دیگه خوابن، یا وقتی که دارن میرن بچه ها هنوز خوابن، اصلا بچه هاشون رو نمیرن، ولی مجبورن. اگه این کار رو نکنن خرج زندگی نمیشه. خرم حتی تو شهرستان هم شما اگه بدونین اجاره خونه پایین تر از 30,000 تومان ما نداره، میگه با ولایت تهران.
بله.
خدا همه مجبورن. خیلی الان پرستار عزیز میدونم منظور من چیه. الان مثلا ما داریم پرستاری که همین بیمارستان دولتی کار میکنن، بیمارستان خصوصیشون مجبورن، به خاطر که باید در دو جای مختلف حذف شده. بعضی من دوستایی داشتم در سه تا بیمارستان مختلف کار میکنن، چون مجبور بودن خرج زندگیشون رو بچرخونن. خرج زندگی از خورد و خوراک میشه، اجاره خونه میشه، الان خرجای تحصیلی بچه‌ها مثلا به فرض میگم مدرسه دولتی رایگانه، ولی عملا اینجوری نیست. الان از همون ابتدا که میرید به عنوان کمک به مدرسه انواع اقسام پولا رو از بچه ها میگیرن. خب بعد اینو همه پولا در بیاد دیگه، چطوری پس باید؟ خب پرستان تو حقوقشون پایینه و بارها بخاطر این حقوق پایین پرستان تحصان کردن، ولی خب گوش شنوا میگم چون اصلا مسئولون برشون مهم نیست. و متاسفانه اون مسئول محترمی هم که مدیر نظام پرستاری هستش، به جایی که طرفدار ما باشه، ما متاسفانه طرفدار اونها هستش. در نتیجه ما هیچ طوری نمیتونیم حق خودمون رو بگیریم. جای تاسف داره.
واقعا جای تاسف داره. خانم آزاده، محدودیت ها و اون فشارهای بیشتری که بر پرستاران خانوم اعمال میشه، میباید که اصولاً نسبت به مردان بیشتر باشه، یعنی پرستاران زن بیشتر دچار این معضلات و مشکلات باشن.
دقیقا همینطور هستش. اول اینکه بعد از انتخابات دوره اول آقای احمدی نژاد محترم، طرح انتباق ایجاد شد. نمیدونم در مورد شنیدید یا نه.
بله.
میگفتن که پرستارهای مرد فقط برای مریضهای مرد و پرستارهای زن فقط برای مریضهای زن. یعنی گفتن باید اینها از هم جدا بشن. و با اعتراض پرسنل بیمارستان رو مواجه شدن. چرا؟ چون همینطوری ما نیرو کم داشتیم. همینطوری به مریضا نمی‌رسیدیم. ولی وقتی که اینطوری هم بشه انتباق و این حرفا بشه، ما دیگه چطوری میتونستیم به مریض کمک کنیم؟ مخصوصا برای خانم‌ها خیلی بدتر شد. چون متاسفانه همون مسئله فرهنگ سازی که اول خدمتتون عرض کردم، عدم اطلاع رسانی، وقتی که میدونیم ما این مشکل بزرگی داریم چون واقعا به طور مستقیم با مردم در تماس هستیم. وقتی چون مردم میدونم اطلاع رسانی از هیچ گونه، نه تلویزیون بهشون اطلاع رسانی میکنه، نه رادیو، نه روزنامه، هیچی در مورد پرستار نمیدونن. وقتی که مثلا ببینن یه خانم مثلا پرستاری مشغول درمون یه آقای مریضی هستن، حتی اگه برای یه تزریق خیلی معمولی باشه، اینو نشونه پررو بودن اون زن میدونن. میگن مثلا این زن خجالت نمیکشه مثلا دستش میخوره به یه مردی.
بله.
یه موزله. و شما از ریشه یابی بکنید، این خانم در زندگی زناشوییش هم دچار مشکل میشه. خیلی من خیلی دوستایی داشتم که مجبور شدن که از شوهرشون جدا بشن به خاطر این مسئله. چون عدم فرهنگ سازی. واقعا این عدم فرهنگ سازی برای پرستار ایران واقعا یه مشکل بزرگ شده. یعنی گفتم یا باید کارشون انتخاب میکردن یا زندگیشون انتخاب میکردن. یکی از این دوستا. که ما خیلی از دوستا ما مجبور شدن که کارشون ترک کنن. چاره ای نداشتن. چون وقتی که فرهنگ سازی نشه، وقتی که برای مردم توضیح نشه این دلیل با اون دلیل ما مجبوریم که این کارها رو انجام بدیم. خب برای مردم جا مفته. همچنین که الان اینجا من الان اینجا هستم، بیمارستان اینجا رو میبینم، انقدر قشنگ فرهنگ سازی شده اصلا این مسائل وجود نداره. ولی متاسفانه یا نه، اینو واقعا برای زن داخلی بیمارستان خیلی سخته، خیلی خیلی مشکله. چه جنگ هایی که بین زن و شوهر ایجاد میشه بخاطر شیفت شب، بخاطر عدم اطلاع رسانی. خب همه شوهرها دوست دارن که شب که میان خونه خسته، خب خانمشون پیششون باشه. خب یه حقشونه، غیر از این هم نیست. ولی خب چون عدم اطلاع رسانی میشه و خب وقتی که ما از بچگی بزرگ بشیم چی در مورد پرستاری ندونیم، حالا اگه آقایی باشیم ازدواج بکنیم، خب انتظار داریم مثل بقیه قشرهای جامعه شب که میان خونه همسرمون پیشمون باشه. حالا وقتی که میبینیم نه، به خاطر شرایطی که هستش و متاسفانه همسرم رو گفتم به خاطر عدم وجود نیروهای کافی، یه خانم مثلا مجبور میشه یک شب در میان خونه نباشه. صبح که شوهرش میخواد بره سر کار هنوز خونه برنگشته. اینا واقعا یه مضرات خیلی بزرگی برای پرستاری خانم تو ایران و چقدر باعث دعواهای خانوادگی شده.
بله.
خیلی خیلی باعث مشکل شده این مسئله.
کاملا. خانم آزاده، آیا هیچ گونه سازمان یا تشکیلاتی خود پرستاران به وجود آوردن که بخواد از حقوقشون دفاع کنه، یا ارگانهایی مثل سندیکا و غیره به وجود آوردن؟
من خدمتتون عرض کردم تقریبا چند سال پیش دو تا سازمان ایجاد شد، یکی سازمان نظام پرستاری و دیگری انجمن پرستاری بود. سازمان نظام پرستاری اولش خیلی خوب پیش اومد، یعنی واقعا ما همه خوشحال شدیم که بالاخره ما یه طوری تونستیم که حق خودمون رو بگیریم. چون میدونیم اولش که ما این طرح سازمان نظام پرستاری توی مجلس ارائه شد، واقعا با مخالفت شدید پزشکا متاسفانه روبرو شد. چون متاسفانه بازم حتی همه پزشکای ما اینطوری نیستن، واقعا پزشکایی هستن که واقعا قابل احترام هستن، ولی این یه جنگی بوده که همیشه بین پرستارا و پزشکا وجود داشت از خیلی خیلی دیر وقت. واده همین با این طرح نظام پرستاری خیلی مخالفت شد. چون وقتی که مسئله حقوقی پیش میاد، وقتی که عزیزی فوت میکنه، یه دادگاه تشکیل میشه برای که مشخص بشه که تقصیر کی بوده که اون مریض دچار مشکل شده. و چون قبلا هیچ گونه قانون درستی در مورد پرستارا وجود نداشت، متاسفانه همیشه از پزشک طرفداری میشد و تقصیر به گردن پرستار مینداختن. چون ضعیف بود. هر چند الانم هست متاسفانه، ولی اون موقع چون هیچ قانون درست حسابی در مورد پرستار وجود نداشت، همیشه این پرستار بود که مقصر بود. درست مثل این سقوط هواپیما هست که وقتی که هواپیما سقوط میکنه همیشه مقصر خلبانه.
بله.
هیچ وقت نمیگن که مثلا هواپیما
ممکن
فنی داشته. هیچ وقت نمیگن که مثلا ما هواپیمای از روسیه میاریم که مال دور جنگ جهانی اوله. متاسفانه در مورد شغل ما همینطوری هستش. همیشه این پرستار هستش که بی‌مبالاتی کرده، همیشه این پرستار هستش که مسئولیتش خوب انجام نداده، همیشه این پزشکا هستن که کارشون رو به نحو احسن انجام ده. البته ما پزشکا واقعا قابل احترام هستن، پزشکایی هستن که واقعا قابل احترام هستن، ولی چون ما هیچ وقت هیچ ارگانی نبود که از ما دفاع کنه، ما خودمون گفتیم خیلی هم جنگیدیم برای این موضوع. چقدر ما تحصیم های طولانی مدت داشتیم، چقدر اعتراض داشتیم تا بالاخره وضعیتون رو برای ما تصویب کرد. خیلی اولش خوب بود، خیلی خیلی خوب بود، اما همونطور که گفتم متاسفانه اون کسی که در رأس سازمان نظام پرستاری هست که مثلا اون هم مثل خودمون پرستار هست،
بله،
اما یه مقداری با مسئولین مد شد، با هم ریختن رو هم دیگه. مثلا تقریبا تا اونجا که یادم 5-6 سال پیش یه طرح رهبری بود که پولی به پرستارا میدن، همچنان به معلم ها دادن، من خاطرتون هست یا نه؟
بله.
این آقای محترم بیشتر پوله رو بین خودش رو دانشگاه علوم پزشکی تقسیم کرد. این اصلا وقتی که به پرسنل بیمارستان که واقعا اونا بودن که با مریض در تماس بود، در واقع اون پول باید به پرسنل بیمارستان داده میشد، نه به کسایی که در داخل دانشگاه علوم پزشکی نشستن و تو بخش اداری کار می‌کنن، هیچ ربطی هم به مریض ندارن. تمام اون پولا قسمت اعظمش بین خودشون تقسیم شد، یه مقدار خیلی جزئی که خیلی خنده داره. فکر کنیم مثلا 10,000 تومان به هر کسی تعلق گرفته بود، بعد تو اون 10,000 تومان هم مالیات بسته بودن.
بله حتما سال صرفه‌جویی است.
وقتی که اینطوری باشه دیگه پرستار بره به کجا اعتراض کنه؟ وقتی خود مسئول سازمان به خود پرسنل خودش خیانت میکنه دیگه چیکار میشه کرد؟
بله متاسفانه. خانم آزاده خسته نباشید.
همه.
حتما در ادامه و دنباله این گفتار بسیار مهم درباره این طبقه زحمتکش و مسئول و تعیین کننده در وضعیت بهداشتی و درمانی کشورمون و به ویژه این بحث فرهنگ سازی با شما گفتگو خواهیم کرد و شما هم مطالب و نکته هایی که لازمه در این رابطه محبت کنید و مطرح بفرمایید. بازم به پایان با سپاس از معدود عزیزان همراه و همدل که بدون هیچ توقع و چشم داشت گوشه کوچکی از این کار طاقت فرسا و بیانداز سنگین و این هزینه های بسیار رو میگیرند و همیاری میکنند سپاسگزاریم و حتما در فردای ایران ملت ما تقدیرشون خواهد کرد. به قول یار که ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. مجددا سپاسگزاریم از حضورتون. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
ممنونم، از شما تشکر میکنم و با همه هموطنان خداحافظی میکنم. متشکرم.
خدا نگهدارت.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم پروین آزاده درباره وضعیت پرستاران، این قشر بسیار مهم و زحمتکش جامعه که نقش حساس و اساسی در خدمات درمانی و بهداشتی و بهسیستی جامعه دارند، احتیاج مبرم به فرهنگ سازی در رابطه با شناخت و نقش و تأثیرات آنها در اجتماع، این هموطنانی که از دورها و از رژیم پیشین تا به حال مورد بیمهری قرار گرفتند، چگونگی ساختار مدیریتی، مسئولین بیمارستان‌ها چه کسانی و با چه تخصص‌هایی هستند و چه اطلاعاتی درباره کار خویش دارند، عدم استخدام با عنوان صرفه‌جویی، نبود تجهیزات و این کمبودها چه فجایعی به بار آورده و می‌آورد، تفاوت‌ها و شباهت‌های بیمارستان‌های خصوصی و دولتی، آنچه که بیش از جان انسان در این رژیم ارزش دارد، حفظ ظواهر مثل حجاب به هنگام مداوا و کمک به بیماران در حال مرگ است. نحوه استخدام پرستارها چون بسیاری دیگر از حرفه‌های اجتماعی چگونه است؟ پرسش‌ها و پاسخ‌ها به چه اندازه در رابطه با تخصص در کار است؟ وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان؟ مشکلات و معضلات چندین برابر زنان پرستار توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.